سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت کابل شد. من آرش همایون با همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. سازمان ملل متحد میگوید که حکومت طالبان با وجود مدیریت سیاسی، امنیتی و اقتصادی با مخالفت‌های فزاینده زاید البینی روبروست. در گزارش آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد که امروز منتشر شد، وضعیت افغانستان در 3 ماه گذشته مورد ارزیابی قرار گرفته. بر اساس گزارش، به نظر می‌رسد که مقام‌های طالبان با اختلافات زاید البینی فزاینده در مورد مسائل کلیدی حکومت از جمله تطبیق ممنوعیت مواد در مواجهان و در 3 ماه گذشته حقوق زنان در عرصه‌های مختلف نیز بیشتر سرکوب شده. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این گزارش تبصره نکرده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. سازمان صحی جهان میگوید که در حال گسترش خدمات صحی برای مادران و کودکان در ولایت بامیان است. این سازمان امروز در اعلامیه‌ای گفته که نهاد خیریه ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی 1.1 میلیون دلار را در این عرصه کمک کرده. گفته می شود که از این پول که به صندوق کمک های بشری افغانستان سپرده شده، خدمات روانی به مادران و خدمات عمومی به اطفال ارائه می شود. مان که در حال حاضر رقم مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان مشخص نیست، اما سازمان ملل متحد اخیراً گفته که در هر 2 ساعت 1 مادر در افغانستان هنگام زایمان جانش را از دست می دهد. دلیل این مرگ و میر عدم موجودیت امکانات صحی خوانده شده. ستر محکمه پاکستان امروز حکم صادر کرد که ذوالفقار علی بوهدو، صدر اعظم آن کشور که 44 سال پیش پس از محکومیت به قتل به دار آویخته شد، عادلانه محاکمه نشده. قاضی فائز عیسی، قاضی القضات پاکستان، پس از تصمیم مشترک یک هیئت 9 نفری امروز گفت که آنها دریافتند که در زمان محکومیت ذوالفقار علی بوهدو محاکمه عادلانه رعایت نشده. این حکم در پاسخ به درخواست آصف علی زرداری، رئیس جمهور سابق پاکستان و داماد ذوالفقار علی بوهدو صادر شد که در سال 2011 به ستر محکمه پاکستان راجع شده بود. زرداری از ستر محکمه خواسته بود تا در مورد حکم اعدام ذوالفقار علی بوهدو بررسی کند. بوهدو در سال 1979 میلادی پس از محاکمه در دوران رژیم نظامی جنرال ضیاءالحق اعدام شد. ذوالفقار علی بوهدو مؤسس حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی است که در حال حاضر از سوی بلاول بوهدو زرداری نواسه او اداره می شود. آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، میگوید کشورها باید استفاده از سلاح‌های مرگبار را متوقف کنند. او ناوقت روز گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق به مناسبت روز جهانی خل سلاح و آگاهی دهی از عدم گسترش آن افزوده که خل سلاح و آگاهی دهی از عدم گسترش آن نه تنها برای آینده صلح‌آمیز بلکه برای موجودیت همه بشریت نیاز است. و خبر آخرین که یک شهروند جرمنی که 217 بار به گونه عمدی واکسین کرونا را تزریق کرده، با هیچ گونه عارضه جانبی روبرو نشده. خبرگزاری فرانسه این خبر را امروز بر اساس یک تحقیق منتشر کرده که بالای این فرد که احتمالاً بیشترین واکسین را در جهان دریافت کرده انجام شده. این شهروند جرمنی که نامش افشا نشده 62 سال دارد و سیستم دفاعی بدنش همچنان به گونه مؤثر فعالیت می‌کند. لوی سارنوالی شهر ماگدبورگ جرمنی تحقیقات را در مورد اتهامات فساد در این قضیه آغاز کرده، اما تا هر روز هیچ نوع اتهام جرمی در آن ثبت نشده است. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشستی را در مورد افغانستان دایر می کند. از یک کارشناس هم در این مورد می شنویم.
تا هنوز نه یوناما تانسته کدام تصمیم را بگیره و نه هم شورای امنیت و نه هم سازمان ملل متحد. صرف یک گزارش است که در چند ورق کاغذ تهیه می شود.
نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغانستان میگوید که برای جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر اقتصادی، مشارکت زنان در جامعه ضروری است. از بنفشه یعقوبی فعال حقوق بشر و حقوق معلولین افغانستان که جایزه بین‌المللی زنان شجاع سال 2024 میلادی وزارت خارجه آمریکا را دریافت کرده هم می‌شنویم.
از ابتدا در جریان نبودم که چطور کاندید شدیم و راستش کم بی‌خبر بودم. اما فکر میکنم از طرف امو سفارتخانه های آمریکا در کشورهای مختلف هست، از طرف از اونا کاندید میشه.
گزارشی هم داریم در مورد این که بعد از حملات تیارات بی پیلوت اوکراینی، آتش سوزی در یک ذخیره نفت در روسیه رخ داده. در نیمه دوم در برنامه کاروان زهر هم میشنوید.
از قریه نو ولسوالی شاران هستی؟
آن کاکا
تو خو بچه ام هستی؟ ما پدرت کرم خان هستم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد افغانستان نشست را دایر می کند و در آن روزا اوتونبایوا رئیس دفتر یوناما نیز شرکت خواهد کرد. اما پیش از برگزاری این نشست، گزارش جدید سه ماهه آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان نیز منتشر شده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
در حالی که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست دیگری را درباره افغانستان برگزار می کند، سرمنشی این سازمان در گزارش جدید خود درباره افغانستان گفته است که مقامات طالبان درباره مسائل کلیدی مربوط به حاکمیت خود اختلاف نظر دارند. در گزارش سه ماهه آنتونیو گوتریش به شورای امنیت سازمان ملل متحد که در مورد وضعیت افغانستان از نوامبر 2023 تا فوریه 2024 نوشته شده، گفته شده که این اختلاف نظر در برای مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی و حتی ممنوعیت کشت خشخاش و تولید مواد مخدر وجود دارد. در این گزارش که امروز منتشر شده، طالبان به دلیل سهم گسترده ندادن به مردم در روند اداری و تصمیم گیری ها ناکام خوانده شدند و گفته شده که علی‌رغم وعده ها و تلاش های مقامات طالبان برای مشارکت مردم در سطح محلی و ملی، پیشرفت در این زمینه حاصل نشده است. در این گزارش همچنان نوشته شده است که تمام انتصابات طالبان محدود به کسانی است که بر رهبری آنها متحد هستند، اما حکومت طالبان همواره مدعی شده است که به همه در حکومتشان سهم داده شده است. در گزارش جدید سرمنشی سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به ویژه در مورد ممنوعیت‌های طالبان بر دختران و زنان نوشته شده و گفته شده که این محدودیت‌ها همچنان ادامه دارد و علاوه بر آن تا پایان سال 2023 اتهامات مربوط به بازداشت خودسرانه دختران و زنان و بدرفتاری با آنها پس از بازداشت نیز مستند شده است. در گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد به نقل از یونما، در سه ماه دست کم به 5 قتل فراقانونی و دستگیری خودسرانه 7 تن از نیروها و مقامهای امنیتی و دفاعی سابق افغانستان نیز اشاره شده است. در این گزارش از مجازات حکومت طالبان در محضر عام نیز به عنوان نقض حقوق بشر یاد شده است. با این حال حکومت طالبان بر تصمیمات خود اصرار داشته و مدعی شده که با انجام این کار حدود شرعی را اجرا کرده است. در گزارش جدید سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، در بخش وضعیت امنیتی افغانستان نوشته شده است که از اول نوامبر 2023 تا 10 جنوری 2024 تعداد حوادث امنیتی نسبت به ماهای مشابه در سالهای 2022 و 2023 افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، سازمان ملل متحد در این مدت 1508 مورد امنیتی را به ثبت رسانده که نسبت به زمان مشابه در سالهای 2022 و 2023 38% افزایش را نشان می‌دهد. بر بنیاد این گزارش، گروه‌های مسلح مخالف طالبان تا کنون هیچ چالش بزرگی برای طالبان از نظر کنترل زمینی ایجاد نکردند، در حالی که جبهه آزادی ادعا کرده است که از اول نوامبر 2023 تا جنوری 2024 24 حمله را علیه طالبان انجام داده است. در این گزارش همچنین به حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش از نوامبر 2023 تا فوریه 2024 اشاره شده است که نسبت به سال گذشته کاهش را نشان می‌دهد. حکومت طالبان بارها مدعی شده که امنیت سرتاسری افغانستان تامین و شاخه خراسان گروه داعش سرکوب شده است، اما در گزارش سرمنشی ملل متحد آمده است که مقام‌های طالبان دو نفر را به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت و گروه داعش به گونه غیر قانونی کشتند و 17 نفر دیگر را خودسرانه دست دستگیر و شکنجه کردند. در گزارش گوترش در مورد وضعیت بشری در افغانستان نوشته شده است که تقریبا نیم از جمعیت این کشور در فقر به سر میبرند و این وضعیت بیشتر زنان و کودکان را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس این گزارش در سال 2024 3.6 میلیارد دلار برای کمک به 17.3 میلیون افغان که به کمک‌های بشردوستانه فوری نیازمندند نیاز است. در این حال انتظار می‌رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد افغانستان نشست برگزار کند. استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد روز گذشته در باره این نشست بر رسانه‌ها گفت:
Also want to flag for tomorrow that there will be Security Council.
به همین ترتیب برای شما خبر می‌دهم که فردا در شورای امنیت در پیوند با ماموریت کمک رسانی ملل متحد در افغانستان یا یونما جلسه برگزار می‌شود. پس از این نشست روزا اوتومبایی و نماینده ویژه سرمنشی عمومی در افغانستان در حاشیه این نشست شورای امنیت در کنار شما خواهد بود.
اخیراً این دومین نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در باره افغانستان است که برگزار می شود. به تاریخ 26 فوریه شورای امنیت سازمان ملل متحد در باره وضعیت افغانستان جلسه برگزار کرد که در آن معاون سرمنشی این سازمان در امور سیاسی و صلح معلومات را در مورد افغانستان به نشست شورای امنیت پشت درهای بسته ارائه کرد.
در گزارش همکارم شنیدید که سرمنشی سازمان ملل متحد بار دیگر در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده. لحظات قبل با محمد اسحاق اطمر آگاه سیاسی افغان صحبت داشتم. نخست پرسیدم که شورای امنیت سازمان ملل متحد در گذشته نیز بارها در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده. آیا همچو گزارش ها وضعیت حقوق بشری در افغانستان را تغییر خواهد داد؟
یوناما در هر ربع گزارش در مورد مسائل حقوق بشری به ملل متحد ارائه میکنه، اما ای که این گزارش ها چقدر پیگیری میشه این بحث جداگانه است. ولی وظیفه یوناما صرف تهیه گزارش و راپور ربعوار است که اینا به شورای عالی حقوق بشری سازمان ملل متحد ای را ارائه میکنن. در اونجا باز این سازمان ها فیصله میکنن که در مورد گزارش چی تصمیم گرفته میتونن. به نظر ما تا هنوز نه یوناما تانسته کدام تصمیم را بگیره و نه هم شورای امنیت و نه هم سازمان ملل متحد، بلکه صرف یک گزارش است که در چند ورق کاغذ تهیه میشه و او به سازمان ملل متحد ارائه میشه.
آقای اطمر، این گزارش در حال ارائه میشه که حدود دو هفته به نوروز و آغاز مکاتب باقی مانده. آیا به عقیده شما طالبان در سال جدید تعلیمی به دخترای بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکاتب را خواهند داد یا خیر؟
باور ما این است که طالبا به سال تعلیمی جدید هم برای دخترای بالاتر از صنف شش اجازه نخواهد دادن. چی؟ این جزء فکر ایدئولوژیک طالب هاست که اونا مخالف تعلیم زن هستند. این در حقیقت یک فکر بسیار عقب گرایانه و یک فکر محدود و منحصر به خود طالب هاست که در هیچ جامعه اسلامی و در هیچ روایت اسلامی این مشروعیت خود نداره. از خاطر باور ما ایست که در دوره اول طالب هم اینا مخالف کار و تعلیم دخترها بودن و فعلا هم اینا مخالف تعلیم زنها و دخترها هستند و احیاناً تصورم این میشه که شاید در آینده ها محدودیت های بیشتر اینا روی کار و فعالیت زنا وضع کنند.
آقای اطمر، به غیر از ارائه همچو گزارش ها جامعه بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد چه کارهای عملی را برای تغییر وضعیت حقوق بشری در افغانستان میتونه انجام بده؟
سازمان ملل متحد ابزار زیادی به دست داره. اگر واقعا اونا بخوان که وضع موجوده را در افغانستان تغییر بدن، اینا میتونن تحریما را سر مقامات طالبا وضع کنن، تحریما سر دارایی از اینا وضع کنن، تحریمات سر سفرهای از اینا وضع بکنن. چنانچه ما امروز میبینیم مقامات بلند رتبه طالبان بر کجای دنیا بجز کشورهای اروپایی دیگه اینا سفر میکنن و حتی در سال گذشته اینا با کشورهای اروپایی هم سفرهای داشتن و با وجود از اینکه این تعذیرات روی رفت و آمد از اینا روی سفرهای از اینا وضع شده بود، لیکن اینا این تحریمات رو عبور کردن و به سفرهای منطقوی و کشورهای دیگه ادامه دادن. اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد و در مجموع سازمان ملل متحد بخواهم میتونه که حتی سر کشورهای که اونا رابطی نزدیک با طالبان دارن تعذیرات در مورد دارایی سفر و دیگه امکاناتی که طالبان از اونجا به دست میارن وضع کنن.
مصاحبه با محمد اسحاق حتمر، کارشناس سیاسی افغان و استاد پانتون در شهر برلین جرمنی را از رادیو آزادی شنیدید.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده ای امریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان، میگوید که برای جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر اقتصادی و ادامه جنگ‌ها در افغانستان، مشارکت زنان افغان در جامعه ضروری است. شماری از زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هم میگویند شرایط زندگی زنان روز به روز سخت‌تر شده و به دلیل تهدیدات صدای خود را نیز بلند کردن نمی‌توانند. طالبان در بیش از 2.5 سال حاکمیتشان بر افغانستان با صدور فرمانهای پیهم بیشترین محدودیتها را بر زنان و دختران افغان وضع کردند که به همین دلیل هم از سوی جامعه بین المللی و سازمانهای جهانی به نقص گسترده حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران افغان متهم شدند. جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان، میگوید که حقوق بشر و مشارکت کامل زنان در جامعه برای جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر اقتصادی، رادیکال شدن و ادامه جنگ در افغانستان ضروری است. رینا امیری روز چهارشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که آنان باید حقوق بشر را در افغانستان تقویت کنند. او افزوده است که مشارکت همه‌جانبه زنان در جامعه را نمی‌توان نادیده گرفت یا از اولویت خارج کرد. رینا امیری همچنان گفته است که در افغانستان تحت کنترل طالبان وضعیت بشری و حقوق بشر به ویژه برای زنان و دختران افغان به شدت ویران کننده است. در همین حال شماری از زنان و دختران که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی میکنند میگویند شرایط برای زندگی زنان در افغانستان روز به روز دشوارتر شده و کسی نیست که صدای آنان را بشنود. یکی از این دختران که از گفتن نامش در گزارش خودداری کرد بر رادیو آزادی گفت:
هر روز شرایط زندگی بر دخترها و زنان افغانستان در افغانستان تنگتر میشه. محرومیت هایی که پس از دیگر برای اینا رسید و امروز حتی اجازه گشت و گذار کردن در بازارها و در محیط ها و به خاطر رفتن به آموزشگاه ها را ندارن که به بهانه های مختلف اینا دستگیر میشن. امروز اکثریت فامیل ها به دخترشون اجازه بیرون شدن از خانه را نمیده و همه اونا را خانه نشین ساختن. یک تاثیر بسیار مستقیم بالای اوضاع روحی و روانی تمام دختران افغانستان گذاشته.
یک بانوی دیگر که اونیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت: زنان در افغانستان امنیت جانی ندارند و به همین دلیل هیچ کس صدای خود را بلند کردن نمیتواند.
فعلا برنامه های اعتراضی گرفته نمیشه. دادخواهی ها خیلی کمرنگ شده به خاطر که همه از امنیت خود میترسه. از لحاظ امنیتی همه فعلا تحت خطر جدی قرار دارن، ولی نهادهای بین المللی و سازمان ملل، سازمان عفو بین الملل، اینا هم خاموشی اختیار کرده و هیچ اصلا در فکرشان نیستن که اینا به چی وضعیت به سر میبره.
وی خواهان توجه سازمان های حقوق بشری برای بهتر شدن وضعیت زنان در افغانستان شد. این در حال است که دیدبان حقوق بشر نزدیک به یک ماه پیش در گزارش گفته بود طالبان در حدود 2.5 سال گذشته و پس از گرفتن دوباره قدرت در افغانستان جدیترین بحران حقوق بشری را در جهان ایجاد کردند. همزمان با این، گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد اقدامات حکومت طالبان علیه دختران و زنان در افغانستان را ظالمانه خوانده و از جامعه جهانی خواسته بودند که اپارتاید جنسیتی را من حیث جنایت علیه بشریت بشناسد. در این حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، هفته پیش در گزارش جدید خود درباره وضعیت حقوق بشر افغانستان گفته بود که با گذشت بیش از 2.5 سال از تسلط طالبان بر افغانستان، وضعیت حقوق بشر در این کشور در حال بدتر شدن است. اما حکومت طالبان بارها مدعی شده است که حقوق هم افغانها از جمله دختران و زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. با این وجود ریچارد بنت در گزارشش گفته بود که طالبان در حمایت از حقوق بشر افغانها ناکام ماندند و به ویژه به احترامی آنها به حقوق اولیه دختران و زنان در جهان به سابقه بوده است.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بعد از حملات تیارات بی پیلوت اخیر اوکراینی بر روسیه، آتش سوزی در یک ذخیره نفت در سرحد با اوکراین رخ داده است. دو حمله پیهم تیارات بی پیلوت اوکراینی امروز منطقه کورسک در روسیه در نزدیک سرحد با اوکراین را هدف قرار دادند. تا هنوز از تلفات احتمالی در این حملات گزارش دادن نشده. همکارم فرشتنگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک انبار ذخیره نفت در غرب منطقه کورسک روسیه در نزدیک مرز اوکراین پس از دو حمله پیهم طیاره‌های بدون سرنشین آتش گرفت. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، طیاره‌های بدون سرنشین که ذخایر نفتی روسیه را هدف قرار دادند مربوط به اوکراینند. رومن استارلوت، والی منطقه کورسک روسیه، میگوید که در این عملات که صبح امروز چهارشنبه 6 مارچ رخ دادن به کسی آسیب نرسیده. بخش روسی رادیو آزادی بر اساس تصاویری که در تلگرام نشر شده خبر داده است که طیاره‌های بدون سرنشین اوکراین در قلمرو فابریکه میخایلوفسکی سقوط کردند. این یکی از بزرگترین فابریکه های استخراج و پروسس آهن در روسیه است. این فابریکه آهن روسی در 2023 در فهرست تحریم های امریکا شامل شد. وزارت دفاع روسیه می گوید که صبح امروز 3 طیاره بدون سرنشین را سرنگون کرد که 2 طیاره آن در منطقه کورسک و یکی دیگر آن در منطقه بلگراد از بین رفتند. پس از حمله غیر موجه روسیه بر اوکراین، طیاره های بدون سرنشین به طور منظم بر فراز حریم هوایی روسیه پرواز می کنند. وزارت دفاع روسیه این طیاره ها را مربوط اوکراین می خواند، اما اوکراین رسماً در این مورد چیزی نگفته. جنگ روسیه در اوکراین در 24 فوریه 2 ساله شد، اما درگیری‌ها هنوز هم در این کشور ادامه دارد و هیچ نشانه‌ای از خاتمه آن وجود ندارد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، تازه ترین ها را در وبسایت ما هم تعقیب کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بنفشه یعقوبی، فعال حقوق بشر و حقوق معلولین افغانستان، همراه با چند زن دیگر جایزه بین‌المللی زنان شجاع سال 2024 میلادی وزارت خارجه آمریکا را دریافت کردند. این جایزه روز دوشنبه از سوی آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، و جل بایدن، بانوی اول آن کشور، به بنفشه یعقوبی و 12 زن دیگر داده شد. همکارم خجسته کبیری با فرشته یعقوبی مصاحبه کرده. نخست در مورد چگونگی دریافت این جایزه پرسیده است.
سلام و سپاس از شما و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در این جایزه فکر میکنم که چون من از ابتدا در جریان نبودم که چطور کاندید شدیم و راستش کم بی‌خبر بودم، اما فکر میکنم از طرف امو سفارتخانه‌های که در کشورهای مختلف، سفارتخانه‌های آمریکا در کشورهای مختلف هست، از طرف از اونها کاندید میشه. بعد یک پروسه رقابتی است که بین کشورهای مختلف دنیا هر کشور کاندیدای خود داره و بعد از داشتن یک پروسه کلان رقابتی و بررسی هایی که صورت میگیره، بعد از او باز اینا انتخاب میکنن هر سال چند نفر که امسال من در بین امو فاینالیست ها یک اصلایی که انتخاب شده بودن.
دریافت جایزه چقدر میتونه به شما کمک بکنه در زمینه رساندن خواست های زنان افغانستان که تحصیل، کار، فعالیت های سیاسی و اجتماعی
در جامعه است.
دلیلی که من به خاطر دریافت این جایزه کم احساس خوشی داشتم و خوشحال هستم و خوشحال بودم همی است که یک پلتفرم دیگه را ایجاد کرد که من تانستم از با استفاده از اون پلتفرم صدای بی‌صداترین قشر که میتونم بگم در کره زمین صدای بی‌صداترین قشر شدم که او زنها و دخترهای افغانستان هست، به ویژه زنها و دخترهایی که دارای معلولیت هستن و سایر اقشار آسیب پذیر. من امیدوار هستم که صدای من و صدای تمامی عزیزایی که در راستای حقوق بشری مردم افغانستان فعالیت میکنن و تلاش میکنن شنیده شه و ما بتانیم یک روز شاهد بهبود وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان باشیم.
با توجه به بک‌گراند کاری که شما در زمینه حقوق بشر در افغانستان داشتین، پس از حاکمیت طالبا چگونه ارزیابی میکنین وضعیت حقوق بشری در افغانستان را؟
متاسفانه ما و شما از سال 2021 تا به حال هر روز شاهد اعمال محدودیت‌های جدید در مورد برای خانم‌ها هستیم و متاسفانه رنجی که خانم‌های افغانستان و دختر خانم‌های افغانستان می‌کشند در کره زمین هیچ کس دیگه نمی‌کشه. ما شما زیاد کشورهای اسلامی رو در دنیا داریم، کشورهای غیر اسلامی رو داریم، کشورهای کمونیستی داریم، کشورهایی که میتونم بگم حتی آزادی‌های سیاسی در او ممنوع هست و مردمشان آزادی‌های سیاسی رو ندارن چه زن و چه مرد. اما هیچ کسی در دنیا در حال حاضر رنج زن افغانستان و مشقت زن افغانستان نکشیده و نمیکشه. متاسفانه سالی که گذشت برای ما خانمای افغانستانی سال خوبی نبود و سالی بود پر از چالش، پر از درد، پر از رنج. اما امیدوار هستم که سالی که در پیش رو هست و روزایی که پیش رو هست برای ما شما روزنه‌ای را باز بکنه و روزنه‌های کوچک و بزرگ را به سوی رسیدن به آرزوها و در واقع رویهایی که زنها و دخترها افغانستان
دارند. خانم یعقوبی، در ماه فوریه سال روان میلادی چندین نشست از طرف سازمان ملل متحد در مورد افغانستان برگزار شد که طالبان در او حضور نداشتند و ظاهرا نتیجه مثبت هم در پی نداشت. به خاطر حل اساسی بحران موجود در افغانستان چی نیاز است؟
در قسمت وضعیت افغانستان ما دو تا چیز نیاز داریم. یکی این که کشورهایی که ابرقدرت هستند چه در شرق و چه در غرب، کشورهای غرب شرق، کشورهای منطقه، کشورهای غربی، اینا باید در واقع بازی‌هایی را که بین خود دارن و رقابت‌هایی که بین خود دارن در سی تعامل با افغانستان یک طرف بگذارن و یک اجماع جهانی در مورد افغانستان ایجاد شود. و بحث اساسی تری است که مردم افغانستان و در واقع همه بتونن با یک اتحاد و همبستگی برای حقوق بشری مردم افغانستان و از جمله زنای افغانستان بیستن. و پیام ما هم بر دولت دفکتوری است که اونا نمیتونن بدون مردم افغانستان در افغانستان حکومت کنن. مردم افغانستان صاحبان اصلی و خاک هستند و همه با هم باید در یک افغانستان فراگیر و همه شمول با صلح زندگی بود.
در دو نیم سال گذشته زنان معترض افغان در پی اعتراضهایشان مورد سرکوب، خشونت و همچنان بازداشت از سوی حکومت طالبان قرار گرفت. خواست شما برای رهایی زندانیان زنان معترض از بند حکومت طالبان چی هست؟
خواست ما از حکومت طالبانی است که احساس بکنند که امو زن و دختری که در افغانستان است از اعضای خانوادهشان است. افغانستان یک جامعه بسیار سنتی هست و خانمایی که به زندان میرن متاسفانه بعد از بیرون شدن از زندان هم باز به مشکلات دیگه دست پنجه نرم میکنن و مسائل دیگه سر راهشون میآیه و خواست ما است که هر چی سریعتر داره بدون هیچ توقف، بدون هیچ اندک طولانی کردن زمان آزاد بکنن و اجازه بدن که مردم افغانستان با زندگی عادی خودشان ادامه بدن. و ما هم فقط میخوایم که با تمام حقوق بشری خود، چه حقوق فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دسترسی داشته باشه.
امروز شما با توجه به چالش هایی که در زندگی داشتین تانستین که به یک موفقیت کلان امروز برسین و این جایزه را از آن خود کنین. گفتنی شما به زنان و دختران افغان که فعلا از تمام حقوقشان محروم هستند و در یأس و ناامیدی به سر میبرن چی هست؟
برای من برای یک کسی که شهروند افغانستان هستم و یک کسی که دارای معلولیت هستم سختی ها چند برابر بوده. ولی چیزی را که من فکر میکنم و پیام به من برای خانمات افغانستان این است که مقاوم باشین، شجاع باشین، بیستین. مطمئنن ما شما یک روزی به تمام حقوق خود برسیم. از ما اراده تان با خود داشته باشین. فراموش نکنین که ما و شما موفق هستیم، پیروز هستیم و حتما به نتیجه میرسیم.
تشکر از شما.
مصاحبه با بنفشه یعقوبی را از رادیو آزادی شنیدید.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.